بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث یک توهم مطرح شد. توهم اینه که گمان بشه نسبت بین موجودیت و ماهیت مثل نسبت بین عرض و موضوع، یعنی جوهرش هست. ایشون این توهم رو نادرست دونسته و از جهات متعدد این توجه رو داده که نسبت ماهیت به وجود مثل نسبت عرض به موضوع خودش نیستش. یه دقت هایی در کلمات ایشون مطرح بود. در ادامه ایشون میفرماد که اگر بخواید واقعیت مسئله رو پیگیری بکنید، نباید بگید که وجود از ماهیت انتزاع و بر او حمل میشه، یا وجود هستش که عارض بر ماهیت میشه. اگر دقت بکنید میبینید ما اگر بگیم ماهیت هست که از وجود انتزاع می شود و ماهیت از اعراض وجود هست، البته از اعراض تحلیلیش هست، این بهتره. نتیجهش این خواهد بود که در بازگو کردن، اینجا خوب دقت کنید، در بازگو کردن نحوه ارتباط وجود و ماهیت، نحوه ارتباط وجود، چون مسئله‌ای که قاعده فرعیه مطرح شده، اون چالش ها پیش اومد، در نحوه ارتباط وجود و ماهیت بود که وجود رو عارض بر ماهیت میدیدن. توجه کردید؟ اگر ما بخوایم در این مسئله تعبیری داشته باشیم، ما اگر گزاره رو به سبکی تنظیم بکنیم که وجود موضوع قرار بگیره و ماهیت محمول او واقع بشه، این بهتر میتواند واقعیت مسئله رو بازگو بکنه. تا چی؟ تا اون وقتی رو که شما موضوع رو ماهیت قرار بدید و محمول رو وجود قرار بدید. چون بر اساس نگاه اصالت وجود، بحثایی رو که ما مطرح کردیم، خصوصا با لحاظ اینکه وجود موضوع مباحث فلسفیه، به این نکته توجه بکنید. اگر وجود از به عنوان موضوع فلسفه است و بقیه امور همه از عوارض ذاتیه وجود هستن، اگر این مسئله رو شما مورد توجه قرار بدید، خصوصا اگر بیانی که صدر متعلین در اوائل جلد 5 اسفار داره که من قبلا اونجایی که موضوع فلسفه مطرح می شد به اون نگاه اشاره کردم، اون یک متن بسیار پر اهمیتیه در مباحث فلسفه علم، در جغرافیای دانش، نسبت فلسفه با سایر دانش‌ها، اون خیلی بحث مهمیه. اونجا صدر متعلم فرمودی که اصلا همه چیز جزء عوارض ذاتی وجوده، فقط استخراج همه این عوارض ذاتی از متن وجود کار افراد عادی نیست، یعنی در طاقت بشری نیست. که حالا اگه توی بحث‌هایت اینا مثل رؤیا میمونه، حتی اون چرا که به معنای اعتباریات به دنیای اختیار انسان وابسته است، همه باید از وجود بجوشه بیاد بیرون. یه بحث بسیار سنگینه که مقدار اون مسائل در واقع چیز وضع و اینها رو هم تحت تاثیر قرار میده. توجه کردید؟ حتی تا اون فضاها. و یادتون باشه در برخی از بحث ها عرض میکردیم که این تقسیم بین طبیعی و مصنوعی در حوزه، به لحاظ حوزه فعل اختیاری انسانه، بله از یک منظر همه چیز طبیعیه، حتی صناعات بشر هم طبیعیه. مگه صناعات بشر آدم فکر می‌کنه یه چیزی در قبال خداوند متعال؟ همه چیز از کتم وجود میجوشه میاد بیرون، غیر از این امکان پذیر نیست. اون بیان صدر متعلین در اول جلد 5 خیلی اهمیت داره. من اون بیان نیاوردم و فقط اشاره بهش کردم. اگه اون بیان توجه بکنید که اصلا وجود به عنوان موضوع فلسفه بودن خیلی قشنگ میشه و همه چیز از عوارض ذاتی او هستش و همه چیز از دل او قابله، همه چیز محمول من صمیمه او هستش لحاظ بشه، و خیلی واضحه ماهیت و ماهیات از عوارض تحلیلی وجوده. تحلیلی میگیم به دلیل تفکیک این دست از عوارض از عوارض متعارف انضمامی. ما یه سری عوارض انضمامی داریم، یه سری عوارض تحلیلی داریم. عوارض انضمامی با ذم یک وجود شکل میگیره. این ذم که بعضیا فکر میکنن مثلا صدر متعلین بین اعراض و جواهر دیگه مسئله انضمام رو قائل نیست. من اصلا نیافتم همه جایشون گفت بحث انضمام رو آورده. این که ایشون گفته نمیدونم اعراض از شؤون جواهره، این اون نگاهی هست که ایشون اصلا معلول رو شأن علت میدونه. توجه کردید؟ و بعد بحثایی که گهگاهی در برخی از فضاها مطرح میشه، خب این فرماشد صدرا نیستش. صدرا باز میگه شما وقتی میخواید اعراض رو انتظام بکنید، از همون موتن وجودی که جوهر انتظام میکنید انتظام نمیکنید. حتما شما باید به تعبیر بنده دامنه ها و حواشی یک وجود رو لحاظ بکنید تا من موجب انتظای چی بشود؟ انتظای اعراض بشه. یعنی موتن وجودی اینو با هم فرق میکنه. اون در بحث فرایند ارتباط جوهر و عرض اون بحث‌های دقیق رو مطرح کرد که گمان نشه که مثلا عرض مثلا یه جای مستقله، بعد یک نوع ارتباط خیلی ظاهری که به لحاظ الفاظی که ما میگیم گزاره. اینجوری نیستش. نمیخواد انضمام رو برداره، انضمام رو همیشه ایشون داره. ذم یک وجوده، یعنی حتما شما باید یک وجودی دیگری لحاظ بکنید تا عرض رو مثلا کیف رو یا کم رو لحاظ بکنید. توجه کردید؟ حالا اگه دعوای مصداقی باشه مثلا در اضافه یا عدد، بحث جداگانه، یا اگر مقوله حساب کردیم، اگر ماهیتش حساب کردیم، اون وقت قطعاً به این صرف خواهد بود. چون مبانی هم احضار میکنه یک وجود بیش از یک ماهیت که نمیده، که نمیتونه 10 تا ماهیت بده که. حالا بحثی که در اونجا هستش، نگاه کنید، ما یه اعراض انضمامی داریم، یه اعراض تحلیلی داریم. اعراض تحلیلی اینجوریست که متن وجود جدایی برای انتزاع بخوان. از همون متن وجودی که مثلا یه چیز رو انتزاع کردیم، این چیز دیگر رو هم چیکار میکنیم؟ مثلا از همون متن وجودی که وحدت رو انتزاع کردیم، از همون متن وجودی چی رو انتزاع میکنیم؟ فعلیت هم انتزاع میکنیم، خارجیت هم انتزاع میکنیم. ما به اینو میگیم اعراض تحلیلی. الان صدرا میخواد بگه تحلیل، و خود ماهیت هم از اعراض چی تحلیلی؟ به همون وجود، به همون موجودیت وجود موجوده، نه به موجودیتی دیگر، یعنی بالوجود موجوده. ولذا میگیم بین وجود و ماهیت علیت و جعل نیست، برخلاف جوهر و عرض. جوهر علت عرضه. توجه کردید؟ جوهر علت عرضه، ولی وجود علت ماهیت نیست. ماهیت جز اعراض تحلیلی وجود هستش، جز اعراض تحلیلیه، مثل تعین و متعین. توجه کردید تو اون بحث؟ حالا ایشون میگه نگاه بکنید، ما اعراض انضمامی داریم و اعراض تحلیلی داریم. ماهیت و بسیاری از چیزهای دیگر، یعنی همه چیزهایی که در عالم به نسبت وجود که در نظر میگیریم، جزء اعراض تحلیلی الوجود هست. حالا الوجود رو میخواید اطلاقی بگیرید، میخواید سریانی بگیرید، هر چی میخواید بگیرید بگیرید. در حقیقت شما از وجود به نحو اعراض تحلیلی این ماهیت و امثال ماهیت رو چیکار میکنید؟ انضمام میکنید. و این جزء اعراض، اعراضش یعنی چی؟ او پایه است، یک نوع فرعیت بر او داره. دقت کنید اینجا، یک نوع فرعیت بر او داره. اگر دقت بکنیم اصل مسئله اینجوری، یعنی ماهیت عارضه برش میشه. من همینجا این بحث رو اجازه بفرمایید یه مقداری تعمیم بدم. ببینید حلیه مرکب و حملش شایه ترکیبی به نحو رسمی، این چیزی که الان در ذهن من هست از بحث‌های سابق، حالا یه دوستان چیز دیگه یافتن بگن یا اگه سراغ دارم، به نحو رسمی حمل شایع ترکیبی و حلیه مرکبه در کجا مطرح میشه؟ بین اعراض انضمامی و جواهر. لذا واژه ثبوت و شیء لشیء آخر فقط برای همینها متن کان ناقصه همینجا مطرح میشه. یعنی شما دو تا وجود دارید، دو تا ماهیت دارید، اینا با هم یه ارتباطی دارن. برای بیان ارتباطشون از چی استفاده میکنید؟ کان ناقصه، حلیه مرکب، حمل شایع ترکیبی استفاده می‌کنه. این بیان رسمیه. بعدها این بحث هی ادامه پیدا کرد. توجه کردید؟ بعدها دیدن که خود صدرا، حالا با تحقیق کرد، تتبع می‌خواد، ولی صدرا قطعا این کار رو کرده. مثلا ما معمولا در بحث دیگه عرض کردیم که اگر واقعا حمل شایع این باشه، حمل شایع ترکیبی، و بعد حلیه بسیطن چی باشه؟ ثبوت و شیء باشه، بسیاری، و بعد حمل اولی هم که فضاش روشنه، حمل اولی که فضاش روشنه. حمل شایع دو قسم داره، یا بسیطه یا ترکیبیه. بسیطه چی؟ ثبوت و شیء. ترکیبیش چی؟ ثبوت و شیء این لشه این هستش که اون مواضع رسمی که مطرح میکنن کجا هستش، بین چی و چی هستش، بین جواهر و اعرازه. این در نگاه عادی به همین سب پیش میاد، درسته؟ اگه اینجوری باشه ما در یه سری از گزارها گیر میکنیم، هیچ عنوانی نداره. مثلا وقتی میگیم الوجود و واحدان، این چه گزاریه؟ حمل اولیه که نیست، حمل شایع حالیه بسیطه هست که نیست، این چه جور حملیه؟ چون میدونید شما دقت کنید اونجا میگن ثبوت و شیء لشیء آخر، بحث وجود رابطه در کانه ناقصه و اینا، بحث وجود رابطه کاملا آدم پیداست که اول که اینا شکل گرفته در ارتباط بین جوار اعراض بوده. خب نه، این گزاره گزارهای فراوانی هستش که بی عنوان میمونه. به تدریج چون اطلاق کردن، به تدریج آمدن حمل شایع رو گسترش دادن، گفتن حمل شایع فقط ویژه همان کاری که کار اعراض انضمامی نیست، در حوزه اعراض انضمامی نیست، بلکه در اعراض تحلیلی هم هست. حالا دقت کنید چه اتفاقی در ثبوت و شیء لشیء و غایه فرعیت میفته. خب اگر حمل شایع فقط در حوزه اعراض انضمامی نیست، مثلا وقتی ما میگیم الوجود و واحدان، یا میگیم الماهیت و ممکنان، یا الانسان و ممکنان، این چه جور گزاره‌ای هستش؟ درسته؟ این آیون خود صدر رو که من دیدم که اطلاق حمل شایع کردن، تو تعاریف رسمی نیست، این تعمیمه، اون چیزی که به نظر میرسه این تعمیمه. لذا اونجا چی استفاده کردن؟ گفتن که آقا اصلا مسئله حمل شایع ترکیبی و کانه ناقصه در مطلق اعراضه، خواه اعراض انضمامی خواه اعراض تحلیلی. خب اگه این اتفاق بیفته، حلیه چیز قاعده فرعیه رو شما همش راجع به چی به کار می‌بردید؟ ثبوت و شیء لشیء آخر. اتفاقا جوابی که صدر المتعلم برای حل مشکله قاعده فرعیه در ارتباط با وجود و ماهیت همه جا مطرح کرده تو بدای و نهایه، ما همون رو خوندیم، بر این اساسه که قاعده فرعیه که در ثبوت و شیء لشیء هستش، این اصلا در حلیه بسیطه پیاده نمیشه، این فقط در حلیه مرکبه پیاده میشه. بله؟ اصلا میتوقون نیستش جوابی که تخصصا خارج دیگه، همه جا همین بحث مطرح کردیم، درسته؟ این مسئله مطرح شده، مشکل قاعده فرعیه در جریان ارتباط وجود و ماهیت به چه شکل در صدر حل شده که ما میشناسیم معمولا به این که آقا ارتباط وجود و ماهیت از سنخ ثبوت و شیعه، در حالی که حلیه قاعده فرعیه در کجا پیاده شده؟ ثبوت و شیعه لشه این، لذا تخصصا از بحث چیستش؟ خارجه. الان در این عبارت داره اون حرف عالی ترشو میزنه که اصلا قاعده فرعیه ویژه ثبوت و شیء لشیء که میگیم هست، باید ثبوت و شیء لشیء تعمیم بدیم. منظور از شیء و شیء، بدون ما میگفتیم این دو تا وجود با دو تا ماهیت، یعنی بین جوهر و اعراض انضمامی، ولی الان میگیم آقا مطلق اعراض شیء خیلی تعمیمش بدید، ثبوت شیء رو خیلی تعمیم بدید. ثبوت شیء، ثبوت و شیء لشیء رو، نه فقط اون وجود فی نفسه لغیر، این کلمه لی هم خیلی مهم است در قاعده فرعی، ثبوت شیء لشیء ان آخر که همون لغیره رو تداعی میکنه. ایشون تو بحث‌های نهایی میگه اصلا لغیره اینجور نیستا، حتی اگه بغیر هم باشه کافیه، یعنی اون محمول به موضوع موجود باشه، یعنی اعراض انضمامی، اعراض تحلیلی رو هم شما چیکار بکنید داخل بکنید. روح قاعده فرعی در اونجا هم باید پیاده بشه، چون بالاخره شما یه پایه‌ای دارید که یه چیزی داره برش سوار میشه، حالا این چیزی سوار میشه میخواد انضمامی باشه یا تحلیلی باشه، بالاخره اون هویت موضوع رو اون پایه باید داشته باشه، این تقرر تقدم در تقرر رو باید داشته باشه، اصل اون تقدم تقرری رو باید داشته باشه تا یه چیزی به عنوان عارضش به حساب بیاد، حتی اعراض تحلیلی باشه. بحث رو که به اینجا ایشون کشون، مسئله حل و فصل ارتباط وجود و ماهیت و چالشش رو با قاعده فرعی به سبک دیگری مطرح میکنه. من قبلا عرض کردم ما همیشه که وقتی آره قبلا با ثبوت شیء حل میکرد، اصلا عرض توسعه داده و میگه که مسئله حله، چون از نظر من اصالت با وجود ماهیت اعتباری انتزاعی، ماهیت از دل وجود در میاد نه وجود از دل ماهیت در بیاد. یعنی این جواب کی قدرت بروز پیدا کرده؟ بعد از اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که صدر المتعلم رو به کرسی نشونده، توجه کردید؟ و لذا ایشون این معنا رو چون تشریح کردن در رساله اتصاف الماهیه بالوجود مطرح کرده. الان امروز هم چون می‌خواستم ببینم جدید بشه نگاه کردن. امروز نگاه کردم ایشون جوابهای متعدد غیر از 7 8 جواب اول میده از دیگران، بعد میگه از اینها که گذشته ما مستقلا جوابهایی در این قسمت داریم. 3 تا جواب برای خودش آورده، 3 تا، نه دو تایی که مثلا یکی به ثبوت شی که اونجوری حل میکردیم و یکی به چیز جدیدی که الان میخوام بگیم، نه ایشون 3 نوع حل میکنه. دو تا رو اول میگه که یکیش همونی هستش که همیشه شنیدیم. وقتی این دو تا رو تمام کرد، بعد میگه البته برای ما یه جوابی هستش که شریفتر از اون جوابهای قبلی هستش که اصلا قاعده فرعی در اینجا پیاده میشه، هیچ مشکلی هم قاعده فرعی اینجا نداره، چون بر اساس مبانی وجود موضوع هست و همه چیز دیگه اعراض او هستن. پس ثبوت شیئن لشیئن در اونجا جاری هستش، ثبوت شیئن لشیئن فرع مثبت، ثبوت مثبت له که مطرح میشه در اینجا جاری. چرا؟ چون ماهیت از دل وجود داره و وجود خودش تقرر داره. برای اونا باید در واقع خود اینم قرائن میشه، توجه کردید؟ خود اینا قرائنه. اصلا شما عبارت های اتصاف الوجود بالمایت رو ببینید چجوری، اصلا خیلی قشنگ و جالب این بحث. اگه فرضون تو ذهن فقط باشه، اصلا نیاز ببین اصلا یه جواب دیگه ما میدیم ثبوت شی مثلا حل وقتن این مثلا خیلی لوس میشه، یعنی طرح این حالا عبارت های صدر شما ببینید اصلا ببینید چی کار داری میکنی. مایت که اعتبار زود بگو تمام، اعتبار ذهنی تمام رفته، شما چه دغدغه‌ای داری که یه پایگاهی براش درست کنی؟ اگه بحث تو ذهن باشه که تو ذهن میشود اتفاقا اصالت با ماهیت خیلی واضحه. صدر چند بار گفته در ذهن اصالت با ماهیته، حالا این الان کلمه برعکس کردن هم که عکس الحمله و ادبیات درسته درسته. حالا همین میخوام بگم، آیا ما از این مسئله باید عکس الحمل بفهمیم؟ چون کاری است که علامه طباطبایی کرده، من ندیدم جای دیگه ای که، نه اینکه عکس الحمل رو ندارن دا، نه ابن سینا رو داره، ولی در این خصوص پیاده نکردن. توجه کردید؟ در این خصوص به نظر من تنها معقد علامه طباطبایی همین متنی هستش که ما الان پیش روی خودمون داریم. ببینیم این از عکس الحمل در میاد یا نمیاد، اشکال نداره اگه درم بیاد، ما مشکلی نیست. حالا ببینیم چه جوریه. ببینید اشکال اصلا حلیه بسیطه همینه، توجه کنید. حلیه بسیطه چیه؟ در واقع بیان دیگه این استش که تو حلیه بسیطه ادعای صدر متعلین چیه؟ ارتباط یک عرض تحلیلی با وجوده. توجه کردید؟ همیشه اگر یک عرض تحلیلی با وجود بخواد ارتباط برقرار با وجودی که از عرض تحلیلی اوست بخواد برقرار بکنه، اینجا حلیه بسیطه تولید میشه. نه نه نه، اون حلیه مرکبه که شما در این بحث وجود و ماهیت رو که ما در نظر میگیریم،
خب تو خود تعمیمی که برای حلیه مرکبه داده شد، این حلیه مرکبه میتونه بگه بسیط است و غیر بسیط.
اشکال نداره، شما وقتی اون تعمیم رو که دادید، شما حوزه وجود و ماهیت رو بذارید کنار، توجه، یعنی همونی هست شما به عنوان حلیه بسیطه بهش توجه ما، اینو تذکرش ندادم. شما حوزه وجود و ماهیت رو باید بذارید کنار، بقیه چیزهایی که میمونه، یعنی تمام اعراض تحلیل دیگه که با پایش مقایسه میشه، جزء حمله شایع حسابش کردن. این به لحاظ جمع جور کردن کارهایی رو که خود صدر متقین ارائه کرده، همینجوری هستش میفهمم. ببینید عبارت رو، چرا حلیه بسیطه در جایی هستش که راجب ثبوت و شی بحث نمی کنه، راجب ثبوت یک شی برای شی دیگر در ارتباط با وجود و ماهیت. ما از یه جهت که دقت می کنیم، این روح حلیه مرکبه در اونجا حاکمه، چون شما در واقع ماهیت رو عارضه بر وجود می کنید. توجه کردید؟ بله بله. حالا کلمه عکس را نمی کنن نگیم تا ببینیم چی کار باید بکنیم، چون فقط این بخش از ارتباط عرض تحلیلی با وجود رو ما میگیم حمله چیز حلیه بسیطه گزارش میکنیم، در واقع مبرر هم داره. توجه بکنیم این فکاف ها صورت میگیره. چرا فرعیت هم داره؟ بله فرعیت داره، یعنی ماهیت فرع بر وجوده و فرع ثبوت مثبت الله هم هست. مثبت الله ایش خود وجود. چرا؟ یعنی شما درسته از یک جهت ذیل اعراض تحلیلی میاد، مگه همه خود صدر بارها گفته که ماهیت جز اعراض تحلیلی وجوده، ولی بین اعراض تحلیلی رو با تفکیک کرد. ما قطعا یه جایی داریم که راجب ثبوت و شی داریم بحث میکنیم، اونم از یه جهت اعراض تحلیلی نسبت ماهیت با وجود، توجه کرد؟ ولی قطعا این سن فرق میکنه با جایی که شما وحدت رو دارید برای وجود، یا مثلا وحدت دارید برای وجود اثبات میکنید، توجه کنید، یا مثلا امکان رو دارید برای ماهیت اثبات میکنید. یعنی تقسیم بندی در حوزه اعراض تحلیلی صورت خواهد گرفت. ببینید عبارت رو ببینید به چه شکلی حل میکنه. میفرماد بله این فضلن علی بوجهقی، بل الماهیت تنتزع من الوجود لل وجود من الماهیت. اگر خوب دقت بکنیم مسئله این گونه نیستش که وجود از ماهیت انتزاع بشود و بعد بر او هم بشه و عارض بر او حساب بشود، بلکه ماهیت از عوارض وجود و از عوارض تحلیلی وجوده. بل الماهیت تنتزع من الوجود لل وجود من الماهیت. پس بنابراین فل حکم به انها زنف من الوجود انسانان اولا من الحکم به ان ماهیت الانسان موجودتان. پس حکم به این که این نحوه از وجود انسان است، مثلا میگیم هاذ الوجود و انسانان یا شجران یا هر چیز دیگر، کلمه اولا رو به نظرم خیلی با دقت کرد، چون تو مباحث عقلی اولویت چه معنا میتونه داشته باشه. حالا ایشون میفرماد حکم به این که این نحوه از وجود انسانه اولاست از حکم به این که ماهیت الانسان موجودتان. ببین این اولویت، اون چیزی که من گمان میکنم این استش که ایشون میخواد بگه اگر شما گفتید الانسان موجودن یا الماهیت موجودتان، از این جمله میشه فهمید ارتباط وجود و ماهیت را و عروض ماهیت بر وجود را، ولی این از این عبارت بخوایم این معنا رو بفهمیم بسیار سخت‌تره، با توضیحات باید همراه بشه نسبت به این گزاره. یعنی بحث طرح اولویت راجع به گزارش از واقع هست، توجه کنیم. ما میخوایم گزارش از واقع بدیم. واقع چیه؟ یه وجودی است که در قالب انسانی بروز کرده، نمود انسانی پیدا کرده، مظهر انسانی داره، درسته؟ اینو میخوایم گزارش بکنیم. حالا ظهور اول تو خود الله اکبر هم داستان هست، توجه کردی؟ تو خود الله اکبر که مردم چی میفهمن و بعد خب باشه برای مردم گفته شده دیگه، توجه کردید؟ اونا چی میفهمن ظهور اولیه چی و بعد امام معصوم چی کار میکنه باش، توجه کردی؟ حالا این کلمه اولا، حالا اینجا هم که اولا مخاطبش فقط متخصصینن، توجه کردید؟ این هم که انتظار چیز دیگه نباید داشته باشه. این کلمه اولا به نظر میرسه ایشون این کار میخواد بکنه، میخواد بگه دو تا جمله این واقع را ترجمه میکنه. یکی این که بگیم هاذ الوجود انسانان، یکی میگیم الانسان موجودان. الانسان موجودان میخواد بگه ماهیت انسان به وجود موجوده و از عوارض ذاتی وجود تو دستگاه صدر متعلقین، توجه کردید؟ ولی ایشون میگه با توجه به دستگاهی که ما داریم کدوم یک از این دو گزاره اولویت داره به تفکر فلسفی، توجه کردید؟ یعنی کدوم یک از اینها با واقعی که فیلسوف فهمیده تناسب بیشتری داره؟ بله با الانسان و موجودان میشه این معنا رو رسوند و مطرح کرد و صحیح غلط نیست، ولیکن گزاره هاذ الوجود انسانون چی هستش؟ اولویت داره در الغا و رسوندن این معنا، توجه کردید؟ در این معنا متفاوت هست. حالا ببینید این بحث باعث شد علامه طباطبایی مسئله عکس الهم رو مطرح بفرماد، که مثلا ما میگیم الانسان و موجودون در واقع این هست که چی؟ الوجود و انسان، و اینجا عکس الهم هستش، مسئله عکس الهم. خود ابن سینا هم داره بحث عکس الهم رو، که مثلا ما این دست از گزاره ها رو که میگیم باید ببینیم شایستگی موضوع شدن رو واقعا چی داره. گاهی از اوقات مثلا ما اونی که شایستگی محمول هستش رو موضوع قرار میدیم، مثلا میگیم بهترین آدم اینه، مثلا توجه خب اون بهترین بودن وصفه، توجه کردید؟ یا بهترین عالم اینه، مثلا چند تا مثال آورده، من مثالش یادم رفت، ولی میخواد بگیم در واقع اون چیزی که محموله موضوع مینشینه. اینجا واقعا عکس الحمله، موضوع این آقاست و مثلا فرض کنید که بهترین علم به عنوان وصف او هستش عکس الهم. آیا در محل بحث عکس الهم اتفاق میفته؟ حالا اینجا البته اینی که الان عرض میکنم باز بحث دیگری برای ما پیش میکشونه. ما وقتی میگیم الوجود و انسانان داریم عوارض ذاتی وجود رو تبیین میکنیم، فقط هم این نیست، ده ها گزاره دیگر هم هستش که داره عوارض ذاتی وجود تبیین میکنه. ولی وقتی میگیم الانسان و موجودان، درسته که این تلقی که الان صد را دادم میشود کرد به غیر اولویت، ولی در واقع تو همین فضای صدر و متعلم ما میخواییم ببینیم آیا اصلا ماهیت در خارج موجودیت داره. توجه کنید، یعنی اصلا این محمولی که در اینجا آوردیم اون موضوع واقعی نیست. در جل اول اذکار صفحه 415 اگر بحث رو اون عبارت رو ببینید، در اونجایشون توضیح داده اونی رو که ما محمول قرار میدیم در مثل الانسان و موجودان، اونی که واقعا نماینده موضوع باشه نیست. یعنی اصلا این معنای این گزاره فرق میکنه با اون گزاره. اگه بخوایم دقت بکنیم، مثلا یه وقتی میگیم الوجود و واحدون، یه وقتی میگیم الوحدت و موجود، الوحدت و موجودتان، الکثرت و موجودتان. اصلا سوال، آیا وحدت در خارج موجوده؟ آیا وجوب در خارج موجوده؟ آیا امکان در خارج موجوده؟ این یک بحث خودش. اصلا ربطی به اون که ما بگیم مثلا از عوارض ذاتی وجود وحدت و امکان و فعلیت و ماهیت و امثال اینا هستش نداره. اون یه چیز دیگه است. اون یک گزاره است، این محتواش فرق میکنه. لذا عکس الحمل دونستن اینها چندان وجهی نداره، مگر این که بگیم ما از الانسان و موجودان به بیانی که الان صدر داره، مگه اینکه ما از این گزاره چی میخوایم بفهمیم؟ همون حاضل وجود انسانون میخوایم بفهمیم. حاضل وجود انسانون میخواد در واقع چی رو بیان بکنه؟ اعراض تحلیلی وجود رو میخواد بیان بکنه. با این بحثی کردیم، بحثی که جون مطرح کرده هم از یه جهت تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی حلیه بسیطره که میخوای شما گزارش بکنی، باید از موجودیت موضوع حرف بزنی. یه وقتی شما میگه الوجود و موجودان، حلیه بسیطه است. یه وقتی شما میگه چی؟ الانس، خیلی دیگه تقریبا. ولی اون ساماندهی که عرض کردم اون به لحاظ بحثایی بود که از عبارت ها در میاد. ولی شما وقتی میگه الانسان و موجودان، منظور شما چی از الانسان و موجودان؟ اگر منظور شما همین باشه که حاضر وجود چی؟ انسانان، بله اکسل هم خواهد شد. ولی اگه منظور این نباشه اصلا، توجه که منظور این نباشه، ما میخوام بگیم انسان در خارج وجود دارد، وحدت در خارج وجود دارد، وجود در خارج وجود دارد، این حدیه بسیطه هست و اصلا متفاوت هستش جوهر بیانش با اون چیزی رو که در حاضر وجود انسانان میخوایم بیان بکنیم. میفرماد که برگردیم بین عبارت رو، فالحکم به ان هذا النحو من الوجود انسانان اولا من الحکم به ان ماهیت الانسان موجودتان. بعد ایشون این توضیح، این همون تعمیم رو میگه، بابا اتصاف به اعراض که فقط اعراض انضمامی نیست، اتصاف به اعراض هم در اعراض انضمامی پیش میاد، هم در اعراض تحلیلی پیش میاد. لان الاتصاف به شیء اما من ان یکون بانضمام الصفه الى الموصوف الوجود، به این که صفت در به موصوف انضمام بشود در وجود، یعنی صفت یک وجودی داشته باشد منضم بشود به وجود موصوف، او یکون وجود الموصوف بهیس ینتزع العقل منه تلک الصفه، یعنی اعراض تحلیلی انتزایی، یا اینکه وجود موصوف به گونه ای باشد که عقل از او این صفت را انتزاع میکند، عقل از او انتزاع میکند. کلمه انتزاع توش دقت داشته باشید، ما بارها روی این انتزاع یک معنا میگن اینا جزء امور انتزایی است، یعنی مثلا کنه تو حفروت هستش، توجه کنید انتزایی است. اصلا انتزاع بهتر از اعتبار خارجیت رو میرسونه. انتزاع یعنی کندن، از خارج داریم میکنیم. به حیث و ینتزاع العقل منه تلک الصفه. بعد ایشون همون بحثی کردم، قاعده فرعیه فقط ویژه اعراض انضمامی نیست، در اعراض تحلیلی هم میاد. و کل القسمین یستدعی وجود الموصوف فی ظرف الاتصاف فی ظرف الاتصاف ضرورت ان شی ما لم یکن موجودا فی الخارج، مثلا لم یسه انضمام و وصف الی او انتزاع حکم من الاحکام من نحو وجود الخاص فی الخارج. دقیقاً چی شده؟ این تعمیم قاعده فرعی است. میفرماد که هر یک از این دو قسم، این دو قسم چی هستش؟ یکی که اوصاف انضمامی داشته، یکی اوصاف تحلیلی، هر دو قسم مستدعی وجود موصوف است در ظرف، این در ظرف اتصاف موصوف باید موجود باشه تا این وصف رو داشته باشه، تقررش باید تقدم داشته باشد بر تقرر محمول. ضرورت این شی به خاطر اینکه شی ما لم یکن موجودا فی الخارج، تا زمانی که تقرر و موجودیت نداشته باشه اصلا صحیح نیستش، نه انضمام وصف به او صحیحه در اعراض انضمامی، نه انتزاع حکم از او صحیح است. شما میخواید انتزاع بکنید باید یه پایه‌ای داشته باشه، میخواد بگه اون تقرری که موضوع باید پیش از محمول داشته باشه فقط ویژه محمول های انضمامی نیست، در مطلق محمول هاست حتی اگه تحلیلی باشه. کما بینه و بعض و عجلت المتأخرین که منظورش ملا جلال دوانی هستش، علامه دوانیه. ولی دقت کنید، نه این که علامه دوانی این حرف زده، علامه دوانی قاعده فرعیت رو که قاعده فرعیت این که روح قاعده فرعیت که داشت مطرح میکرد، خب میدونی که علامه دوانی همون جوابی که از ایشون معمولا مطرح شده تو خصوص این بحث هم روح اون پاسخ ایشون به روح پاسخ صدرا خیلی نزدیکه، ولی خصوص این بحث رو علامه دوانی تو محل بحث ما جریان نداده. توجه کردید؟ این که آقا هم اعراض تحلیلی هم اعراض انضمامی نیازمند به وجود موضوع هستن، این مطرح کرده. صدرا از این بحث استفاده کرده در حل و فصل مشکل ارتباط بین وجود و ماهیت. والموجودو عبارت اشکال داره، والموجودو قدریت انه الوجود للمایه. این عبارت از عبارات گولزننده ای کسی در قبلش نبینه میگه نگاه کن، خود صدرا میگه مایه موجود نیست. نه اصلا بحث این نیست. ببینید سطر قبلش نگاه بکنید، ایشون میگه برای اینکه شما محمولی رو موضوع بیارید باید موضوع شما پیشتر موجود باشه تا محمول روش بنشینه. توجه کردید؟ میگه اونی که اینجا موجود است و میتواند پایه کار باشه وجوده نه ماهیت. یعنی وجود عارضه بر ماهیت نمیشه تا قاعده فرعی دوچار چالش بشه، اینجا ماهیت عارضه بر وجود میشه و اتفاقا وجود اون پایه موجودیت رو داره برای مسئله. والموجود و قدریت انه الوجود للماهیت. فقط تحققت این معسکرین در این عبارت هایشون داره دائما چیکار میکنه؟ ظرفیت های فلسفه خودش رو مطرح میکنه تا آرام آرام ما رو برای طرح ادعای آیون عرفا نزدیک بکنه. از جمله چیزایی که ایشون مطرح میکنه از بحث های سابق که ما هم در فصل 10 داشتیم، از فصل گذشته هم در فصل 15 داشتیم تو این مرحله، میگه قبلا روشن شد که علت یا به ذات است یا بالعرضه. خیلی روشن نکرده برای چی این نکته رو آورده اینجا. به نظر میرسه علت طرح این، مثلا من عبارت بخونم بعد بگم که چی به نظر میرسه که برای چیشون اینجا طرح کرده. فقط تحققت ان العلت کیف تکون علتا بالذات ای بالحقیقه و کیف تکون علتا بالعرض ای بالمجاز. قبلا این بحث باید روشن شد که اصلا علت دو بخشه، علت بالذات داریم علت بالعرض داریم. علت بالذات هم علت حقیقی شیه، علت بالعرض هم علت چیه؟ مجازی و غیر حقیقی شیه. ولا نزاع. من احساس می‌کنم این تیکه که ایشون آورده برای ارتباط دادن با این مطلب بعدیه. در مطلب بعدی همون بحث جعل و اقوال سگانه تو جعل مطرح میشه که جعل آیا به ماهیت تعلق میگیره یا به وجود تعلق میگیره یا به اتصاف ماهیت به وجود تعلق میگیره، به کدوم میگه اینو تعلق میگیره. صدرا میگه من قبلا در اواخر جلد اول این بحثو کردم که تعلق جعل به ماهیت باطله، تعلق جعل به اتصاف ماهیت به وجود هم چیه؟ باطله. فقط تنها چیزی که میشود گفت اینه که تعلق جعل هستش به وجود. ببینید به نظر میرسه که صدر اون بحث علت بذات و بدرز رو که مطرح کرده اینجا میخواد استفاده کنه. یعنی اگر شما ماهیت را در نظر بگیرید و علت وجود برای وجود علت بذاته، ولی برای ماهیت علت بالعرضه، علت مجازیه. ولا نزاع لاحد في ان للعلت. این کلمه هم تو بحث جعل این عبارت قشنگه. تو بحث جعل این عبارت میرا چی میگه؟ میگه آقا ما هممون اتفاق نظر داریم که بالاخره علت یه کاری تو محلول داره انجام میده. تو جعل میخوایم ببینیم این کار علت دقیقاً چیه. دقت کنید اصلا بحث جعل چرا در کنار علیت مطرح شده؟ چرا در بحث چیکار میخواستن بکنن؟ بعد از این که مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و نمیدونم تو یک شی دو تا بعد وجود داره و امثال اینا که مطرح شد، این سوال تو علیت پیش اومد که دقیقاً علت روی چه بعدی از معلول کار میکنه. توجه کنید اینجا. و علت آدم میگه این چه بحثی بوده، چرا این مطرح کردن؟ بعد از تحلیل معلول به ابعاد مختلف این سوال مطرح شد که دقیقاً علت داره در چه بعدی کار میکنه. توجه کردید؟ لذا حالا صدر که از به گذشتگان ارتباط میده، مثلا به مشا ارتباط میده، گفتیم مشا رسما این بحثا مثلا نکرده. توجه کردید؟ رسما از شیخ اشراق بعد نظر لذا شیخ اشراق هم مجبور چی میدونه شما بیانات خواجه نصیر دقیقاً تو همین بحث علیت میگه علت کارش رو ماهیته. میگه وجود که اعتباریه، کارش رو مایل. پس جد به خاطر بحث جد به خاطر این مطرح شد. این کلمه رو نگاه کنید، ولا نزاع الاحدین، همه قبول دارن، ولا نزاع الاحدین فی ان للعله جعلا و تاثیرا فی الممکن. الاخره علت داره یه کاری تو ممکن میکنه، یعنی معلول ممکن. فالمجعولو، پس حالا باید دقت کنیم که اون دقیقاً فعالیتی که علت روی ممکن داره در چه بعدیش هست. فالمجعولو اما الوجود که مثلا ما میگیم، اول ماهیت که اثرات ماویا میگن، او انزیاف المایه الوجود که بعضی از افراد گفتن که نه ماهیت جلبذیره نه وجود جلبذیره، ارتباط اینا جلبذیره و بحثایی که وجود داره، او انزیاف المایه الوجود و اتصاف احده ما بالاخر، اینا عطف بیان تفسیر هم دیگه هستن. ولما بینه بطلان القسمین الاخیرین، چون بطلان اون دو قسم اخیر روشن شد، فلم یبقی الا کون الوجود متعلق الجعل والافاظه دون غیره، فقط وجود مجعول استش و مفاظ استش، فقط وضح ان لیس تلقا. این عبارت من توجه من چند همش زیرش خط کشیدم، کنارش هم میتونید ببینید صفحه 36 از همین جلد دو، مباحث ماهیت که خودشون الان گزارش میکنه. فقط وضح ان لیس فی الخارج، در خیلی متن زیبایی است به درد اثرات وجود، منظورشون از اعتبارات وجود چیه، خیلی متن خوبیه. ما قبلا بهتر از این رو در صفحه 36 داشتیم، توجه کردید؟ فقط وضح ان لیس فی الخارج ان الاشخاص الا الاشخاص الوجودیه، در خارج فقط اشخاص وجودی ما داریم، توجه کنید، فقط اون چیزی که داریم ما وجودات متشخص داریم. فقط بیان نافی مبحث، یه دونم بخونم و دیگه مجدد توضیح ندم، فقط بیان نافی مبحث المایه صفحه 36، فقط بیان ناشی را که ان الوجودات الخاصه الامکانیه یه به عینها مباد الفصول ذاتیه للحقائق. ما قبلا این نکته رو روشن کردیم که وجودات خاص امکانی اینا به عین خود اینها مبادیاتون است. ما یه بحثی مطرح کردیم که این فصل اخیر اشیاء نحوه وجود هستن، مراد صدر و متعلین چیه، آیا میخواد مسئله ماهیت جمع بکنه، اونجا یه بحثی مطرح کردیم و مفصل هم شد تقریبا. الان من از همین کلمه مبادی هم زیرش قلم قرمز کشیدم، مبادی فصول اخیره است نه خود فصول اخیره. الان خودی در توضیحات بعدی هم داره، اصلا معنا نداره که شما فصل حوزه ماهیته، مفاهیم ماهویه، توجه کردید؟ میگه وجودات خاص امکانی عیناً خودشون مبدع فصول ذاتیه برای حقایق میشن. فصل ها، چون فصل اصلا ذاتی اشیاست دیگه، این ذاتیه، میگه نه اعتراضی نیست، توضیح فصله، فصول ذاتیه برای حقایق و اشیاء. نگاه کنید عبارت رو، فالعقل یعتبر و ينتزع من الاشخاص الوجودیه الجنس والفصل والنوع والذاتی والعرضی. منظور از جنس و فصل و نوع و ذاتی و عرضی، جنس و فصل و نوع و ذاتی و عرضی طبیعیه، توجه کردید که بله بعدن روش کار میکنه و تبدیلش میکنه به عقلی، توجه کردید؟ میفرماد که عقل، کلمه اعتبار و انتظار رو نگاه کنید. حالا من در اون برخی از جزوه های اینا مفصل آوردم که صدرا یواش یواش فکر کنم تحت تاثیر مکتب شیرازه، دائما کنار اعتباری چی میاره، انتظار میاره، یواش یواش میخواد اون بار معنایی که شیخ اشراق به اعتبار داد که اعتبار فقط ذهنیتی داره، اون رو کم میکنه، یعتبر و ینتظر، توجه کردید؟ میفهم فالعقل و یعتبر رو اعتبار میکند و انتظار میکند از اشخاص وجودیه، عقل اینو میفهمه، از اشخاص وجودیه ماهیت رو در میاره. اصلا چرا از یه جهت چرا صدر اینا رو آورد؟ انواع انگیزه داشت، یکی از انگیزه هاش این هستش که ماهیت از اعراض تحلیلی چیه؟ وجوده. ماهیت از اعراض، یعنی ما از ماهیت، از وجود ما اینا رو در میاریم، نه برعکسش. میگه که عقل هستش که اعتبار و انتظام میکنه از اشخاص وجودی، جنس را، فصل را، نوع را، ذاتی را، عرضی را، و یحکم و بها علیها، محمول من صمیمه است، از دل او در میاره و لذا حق داره که حکم بکنه، و یحکم و بها علیها، و حکم میکنه به وسیله جنس و فصل و اینها بر اون اشخاص وجودیه، من جهت ذاتها او عارضها الذی هو عیضا نحو من الوجود. این رو قبلا تو همون صفحه توضیح دادیم. ببینید یه بحث خیلی قشنگه، چجوری ما میگیم این مفاهیم ذاتیشه، این مفاهیم عرضیشه، توجه کردید؟ چجوری این بحث میگه که نگاه کنید، یه وقتی هستش که ما از نفس این وجود این مرحله، این معنا رو در میاریم، این میشه و چی؟ ذاتی و یا جنسش یا فصلش اینا میشه. اما یه وقتی از نفس این وجود در نمیاریم، از دامنه هاش، از وجودهای انضمامیش در میاریم، از وجود عارض بر او این مفهوم رو استخراج میکنیم، میشه عرضیه برای او. لذا میفهمید که چی؟ و یحکم بها علی من جهت ذاتها، یا از ذاتش انتزاع و بر او هم میکنیم، او عارض الذی هو عیزا له. این خیلی دقیق اونه که ببینید اینجوری که عبارت خیلی دقیقه ایشونه، میگه از عارضی که اونم یک نحوه وجوده غیر از اون نحوه وجودی که شما ازش ذاتیات در می آوردید، اون نحوه وجودی که ازش ذاتیات در می آوردید از همون عرضیات در اصلا معنی نداره. یعنی چی از همون عرضیات در بیاریم؟ شما از نحوه وجودی دیگری که عارض بر اون وجودی هستش که شما ذاتیات در آوردید ازش عرضیات رو استخراج میکنید. فلهاذه المعانی هاذهی اصلاح کنیم، فلهاذه المعانی الجزئیه اول کلیت ذاتیه اول عرضیه. ببینید این که میگه این معانی جزئیه، تمام معانی کلیه جنس و اینا کلیهشون اول ریشه دارن در معانی جزئی، یعنی اول از شخص در میان. الان خودش بعد ادامه توضیح میده، خیلی مطلب مهم میسا. تمام ریشه نوع و جنس و فصل و اینا همه شخصیه، یعنی در این وجود شخصی شما اینا رو در میارید. بعد مثلا میبینید که فقط تو اینه، در بقیه نیست، میگید این شخصیه فقط. بعد میبینید نه تو اینم هست، تو چند نفر دیگه هم هست، میگه او این نوعیه بس. یعنی کلیت به این تدریج به این صفت ساخته میشه. میفرماد فلهاذه المعانی، معانی ماهیات ها، برای این ماهیات جزئیه کلیه ذاتیه و عرض یا عرضی که در سطح قبل گفتیم، صوران متمایزتون عند العقل، اینا صور متمایزی در نزد ذهن و عقل داره. عقل از کجا به دست آورد اینا رو؟ خودش تولید کرده. یحصل من شخص، از شخص به دست آورده. چجوری شخص وجود اینا رو داده؟ به حسب استعدادات تعرض للعقل، یعنی به حسب ویژگی‌هایی که در این شیء هست و وادار میکند عقل را که این فرایند رو پیش بیاره و اینا رو برش حمل بکنه. به حسب استعدادات تعرض للعقل به اعتبارات یتعقلها من جزئیات اقل او اکثر مختلفت فی التباین و الاشتراک، که تعقل میکند اونها را از جزئیاتی که حالا این جزئیات یا کم باشن یا بیشتر باشن و این جزئیات یا مختلف که این جزئیات مختلف هستن، بله، یا اون اعتبارات مختلف هستن در تباین و اشتراک، یعنی برخی از این اعتباراتی که میفهمه متباین، برخی و مشترک. خوش توضیح میده فیدرکو این آقای عقل، فیدرکو من زید تارتن صورتن شخصیتن لا یشارکه فیها غیره. میفرماد این عقل میفهمد از زید تارتن یک صورت شخصی. ما همیشه یه بحثی داریم که آیا ماهیت شخصی داریم یا نداریم. این جای پرداختن داره. ما رسما تو فلسفه ماهیت شخصی نداریم، توجه که ما فقط ماهیت نوعیه داریم. ماهیت شخصی ترکیبی از چندین ماهیت نوعیه است، توجه. بله، اونا که شخصی. حالا آیا از ترکیب چند تا ماهیت شخصی یک ماهیت حقیقیه به وجود میاد؟ این ندیدم جایی که اینو بحث کنن، توجه کردید؟ این جای بحث و گفتگو داره. حالا ایشون میفرماد چی؟ عقل ادراک میکند از زید تارتن یک صورت شخصی رو، که تو صورت شخصی بگید مثلا انسانیت شخصی، مثلا بگید سفیدی شخصی، مثلا بگید اون نگیرید، ماهیت کلی شخصی جناب زید نگیرید، اون محل بحث و گفتگوه. حالا تارتن صورت شخصی میگیره، مثلا این سفیدی خاص، لا یشارکه فیها غیره، غیر این شخص هیچ کس در او شریک نیست. و اخرى صورتا یشارکه فیها، بله، امر و بکر. گاهی خود یک صورتی ازش میگیره، میبینه امرم داره بکرم داره. اون سفیدی گفتم فرض یه سفیدی خاص بشه، بعد نه، در اصل سفیدی مثلا شریکن، یه ویژگیایی داره که خاص او میشه، یه ویژگیایی داره که نه، اگه اون ویژگی اون خصوصیات هست کنی میبینه دیگران شریک میشن. بدین ترتیب چی در میاره؟ نو در میاره، جنس در میاره. و اخرى این که میبینه صورتی در میاره که مشارکت داره، امر و بکر، یعنی انسانیت، مثلا نوع انسان در اومد. و اخرى صورتا یشارکه فیها الفرس و غیره، یه صورتی در میاره اون جنسه، که میبینه فرس و اینا هم داره شریکتن. ولی از القیاس تا میرسه مثلا به نام جوهر نامی و بعد میشه جسم و بعد میشه مثلا مطلق جوهر و امثال اینا. خب این تا اینجا باشه، وقتی ما هم گذشته تو ببین بحث بعدی چه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. خوب رسوندم تا اینجا. عکس الحمل که ایشون میگه در واقع میخواد بگه که اینم موقع علی بسیطه است. علی بسیطه است. چه اشکال داره؟ همین یه گزارش از طرف تحلیلی بگیریم. کدوم رو؟ از آدم وجود انسان رو از سر هم نمیده که یک خودش یک حاضر وجود انسان در واقع چجوریه؟ ما یه وجود داریم به انسانی که برای سواره درسته میخواد ازش گزارش بکنیم. گزارش اصلی چیه؟ گزارش اصلی این هستش که بگی حاضر وجود انسان یعنی صدرا میگه. ما سوال میگیم آیا میتونیم بگیم از انسان و موجودان توجه کردیم؟ صدرا میگه میشه ولی به خلاف اولویت. حالا علامه چی میگه؟ آره علامه چی میگه؟ علامه میگه دقیقاً مفاد الوجود و انسانون با الانسان و موجودون دقیقاً یکیه. هر سال حالا
استفاده موجود به چه معنی میگیرید؟
کدوم موجود؟
الانسان و موجودون موجود به چه معنی شما اینجا میگیرید؟ به همون معنی که الوجود و موجودان
بود اینجوری بود که من تفسیرم توجه کردی جور بود اینجوری بود که من تفسیرم و در اصل فهمم شد چی میگم
یا الانسان موجود به همین معنی میگه که الوجود و موجودونه این دو تا موجود یک معنا دارن
ایشون علامه میخواد بگه هم یک توجه کردی الانم صدرا میخواد بگه که از انسان و موجودون ما همون معنایی که الوجود و انسانون داره میتونیم بفهمیم. حالا هیچ نفت نکرده فهم معنای دیگر را
که برخی کرده مولا صدرون دارن که موجود و میگن جبه معنای سر کننده است و این دوتا موجود دوتا معنای متفاوت داره نشما نظرتون چیه در موردش؟
دوتا موجود معنای متفاوت داره.
آیا اولی هر تو اون کتابه در آمدشون میگن موجود دو معنا داره.
حالا کار به بیان ایشون چون اون یه بحثی داره ولی این جملهش جالبه که اصلا الانسان و موجودون معناش فرق میکنه باشی با الوجود و نه حالت اینجا بحث ما گزاره الوجود و انسانون ها گزاره که میزه الوجود و انسانون اصلا دارم میگیم چی؟ الانسان و موجود درسته؟ اون یه بحث دیگه است که آیا موجودی دیگه به وجود میدیم با موجودی دیگه به مثلا مایت میدیم با هم فرق میکنه یا نمیکنه اون بحث دیگه یاره چیه بعد از اصلا یه ذکر به سوال میکنم الانسان و موجودان چند تا مفاد داره من بگو اینا میگن الانسان و موجودان میخواد همون مفاد الوجود و انسانانو بگه توجه کردی؟ علامه همین میخواد بگه ایشون نمیخواد همین بگه ولی ایشون یه بحثی داره با اون نظر که میگه حتی الانسان و موجودان همون مفاد رو میرسونه ولی ظاهر این نیست. علامه میگه نه اصلا اون مفاد نمیشه باید عکسش بشه. دقت کنین دکترا. علامه میگه اصلا الانسان و موجودان از یه جهتی غلطه چون ذهن انس به ماهیات داره اینجوری داره میگه ولی در واقع باید بگه چی؟ الوجود و انسان. صدر را به نظرم از این کلمه اولا در میاد که نه لغت الانسان و موجودان هم میتونه این رو برسونه که الوجود و انسان ولی بهتر برای القا چیه؟ همون الهاز الوجود انسانانه این بهتره گرچه عرف اینو این تا اینجا باشه حالا یه بحث دیگه سوال ما اینه که آیا الانسان و موجودان فقط هم یک مفاد داره یا اصلا مفاد اصلیش همینه مثلا معتقدم کسانی که میگن مثلا تو فضای صدر وقتی میگن الانسان و موجودان این نمیخوام بگن نمیخوام بگن الوجود و انسانان میخواد راجع به موجودیت این ماهیت بحث کنه مثلا اصلا سوال ما یه بحثی داریم که آیا اصلا فرض کنید که ماهیت در خارج تحقق دارد یا ندارد من میگم نه ماهیت تو خارج متحققه این چیه این چه زبانیه این چه گزاره‌ایه
یه وقتی از وجود واحدان یا وقتی از وحدت موجوده
ها فرق میکنه با هم توجه کردی
مثلا اون خودش یک نوع گزارش از ذاتی وجود
کجا
همین
یه انسان وجود با همین نه اینجا میخوایم از تحقق ماهیت حرف بزنیم بله وقتی گفتید نه وقتی شما گفتید الانسان موجود بل وجود توجه کردید؟ میخواد بگید اولا موجودیت داره تو خارج هست و ثانیا از عوارض ذاتی چیه؟ وجود هسته توجه کردید؟ شما وقتی میگه الانسان ها مثلا این بحث مثلا شده آیه کلی طبیعی تو خارج موجود هست یا نیست؟ چند تا نظر مطرح شد دیگه؟ اینا میگن کلی طبیعی تو خارج موجوده الانسان موجود هست آیا این گزارش یعنی الوجود و انسان هم؟ نه رفتی به اون نداره که و اون موتینی که شما میخواد بگه الوجود و انسانان داری میگه این وجود چه چیزی از دلش قابل استخراجه میگه وحدت قابل استخراج اون یکی از اونها ماهیت یعنی این بحث اینجاست که میگه اعراض نمیدونم چیزا رو مفاهیم رو از دل وجود در میاریم این غیر از این هستش که شما بخواید این بگی مثلا موجود هست من فکر میکنم دقت بکنیم مثلا حلی بسیط داستانش مال این قسمته هر جا بخوایم راجع به موجودات یک موضوع بحث بکنیم میشه علیه بسیطه و اون مشکلی شما گفتید خیلی نکته خوبی بود اون مشکل هم دیگه اینجا برطرف مطرح نخواهد شد راجع به یعنی کاملا این تفکیک شده از بین حمل چیز حلیه بسیطه و حلیه مرکبه تفکیک شده، ولی حلیه بسیطه هم در الوجود و موجودان هست، هم در الانسان و موجودان هست، و هر وقتی که ما راجع به وجود موجود داریم بحث می‌کنیم میشه حلیه بسیطه. این که شما میگید الانسان و چیز الوجود و انسان هست، حلیه بسیطه نیست، حلیه ترکیبیه، حلیه همده شایه ترکیبی هستش و راجع به حراز تحلیل داره بحث میکنه، و اونم که شما میگه الانسان اینجا حمله،
یعنی بیان علامه در واقع این دوتا رو داره با هم یکی میگیره.
کدوم دوتا رو؟
هم دوتایی که یکیش حلیه مرکب است یکیش حلیه بسیطه.
آره واضح کردن. آره اصلا یعنی یکی از بیاناتی که میشه راجع به علامه گفت اینه که جناب علامه شما میخواید بگی وجود و انسان حل حل بسیطه.
نمیگید که میگه یوش عوض
کرد. حالا عوض بکنه. معنی اینه که مثلا اینکه حلیه بسیطه بود که اینکه حلیه بسیطه بود. درسته؟ اون وقت اشکال سید پیدا میشه که چرا اینجا رو شما هم بسیط میدونید؟ اونجا رو هم شایعی میدونید؟ در حالی که همه جا ما داریم چیکار میکنیم؟ از اراده تحلیلی وجود بحث میکنیم.
نه، اون که از اول ما گفتیم
حلیه بسیطه بود. مثلا شما بدم ولی خیلی خوب بود. من تلاش کردم که بگم بابا بله اینجوری تلاشی کردم تعمیم دادم، بعد یه گوشه اش آوردن جدا کردن گفتن حمله بسیط باشه.
ولی واقعا این حمله وحدت مثلا با چیزای دیگه رو چه سبب بحث حمله بسیط تو حمله وجود بر مثلا اشیاء دیگه آوردیم.
درود. نه نه، اصل علامه میگه که نگاه کنید الانسان و موجودون ما چی میدونیم؟ حلیه بسیط میدونیم. درست که میگه اینجوری نیست که الوجود و انسانونه. من سوال میرم از شما، در الوجود و انسانان حل بسیط یا حل مرکبه؟ فرض مبانی حل مرکبه. اصلا محتوای گزاره فرق میکنه.
حل بسیط اصلا این بحث منطقی دیگه، حل بسیط که اصلا باقی نمونه.
چرا؟ حالا بعد کجا اون وقتی شما راجع به وجود موضوع دارید بحث میکنید؟
اونجا مثلا آخرش من میخوام این موضوعی که تو سوال داشتی که موجود هست نه در واقع هست و از عوارض وجوده.
نه نه، اون یه حد دیگه است، اون یه نکته دیگه است. نگاه کنید.
درسته، ولی آخرش به اون برمیگرده.
نمیرسه. نگاه کنید، حل بسیطه در جایی که شما راجع به تحقق داشتن یا نداشتن یک چیزی بحث کنید. مثلا راجع به اینکه وجود در خارج هست یا نیست.
آخرش اثبات کردیم چی میشه؟ آخرش اثبات کردیم چی میشه؟
اثبات کردیم چی؟
اثبات کردیم آخرش این در واقع میگه همین موجود از عوارض وجوده.
نه، اون یه بحث دیگه است.
میگه الان میگه برگشت
موجود شد، موجود شد. حالا وضعیت وجودش برای من توضیح بده. میگه این از عوارض تحلیلی اونه. یه بحث دیگه است تا. توجه یه دو تا نکته توش هست. یه وقتی شما میگه آیا وحدت تو خارج موجوده؟ میگم بله، تمام شد. یه وقتی سوال دیگه این هستش که اینکه وحدت موجود هستش این چه جور وضعیت موجودی داره؟
همین که شما میگید وحدت در خارج موجوده، یعنی این که یک وجودی بود که خودش رو به شکل واحد هم نشون داد.
اشکال نداره. این که نه، اون که در واقع شما یه وجودی دارید که به شکل انسان در اومده. درسته؟
همون
و این با همون نمیگیره، ما همین رو هم بگیم. این باعث شد که شما تو خارج انسان داشته باشید.
یعنی الان انسان موجودون رو بتونید بگید.
آره بتونید. و این گزار این نتیجه اونه.
بله بله، نتیجه.
آه، دو تا میشه. دو تا گزاره. یک گزاره متفرع بر گزاره دیگه است. محتوای گزاره فرق داره.
بحث قبلی این کمالات
اسم، کمالات اسم. ولی این اسم مشخص نگه، اسم الباطن و اسم متولد از ظاهر باطن، یعنی کل واحد من هذا الاسم. این
قد قیامت ارتقای ترکیب این دوتا هست.
نه اینجا نگه کنم اینه که این کلاس ظاهرم باشه.
نه نیست،
نه ظاهرم باشه. کجا؟ به ارتقای اسم باطن و متولد از باطن و ظاهر اینه بکن ظهور کمالاتشون رو